بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ثم صلاة وسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والهداة المهديين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأرذين، أرواحنا فداه واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتقه فيها طويلا. أوصيكم أيها الناس بتقوى الله وكثرة حمده على آلائه إليكم ونعمائه عليكم وبلائه لديكم، فكم خشكم بنعمة وتدارككم برحمة. أعذرتم له فستركم، وتعرضتم لأخذه فأمحلكم. جلسه قبل در مورد دو جمله از خطبه 188 خدمت عزیزان نکاتی رو عرض کردیم. یکی و تدارککم برحمه بود و یکی اعورتم له فسترکم، که این جمله عرض کردیم امیر مؤمنان می فرماید شما خودتون را در معرض رسوایی قرار می دهید، ولی خدا بالفور شما را می پوشاند که رسوا نشدید. و در جمله بعد می فرماید و تعرضتم لأخذهی، تعرضتم لأخذهی فأمحلکم، شما خودتون را در معرض مؤاخذه و عقاب و عذاب خدا قرار می دهید، اما او به شما مهلت می دهد. اخذ، کلمه اخذ در لغت یعنی گرفتن، ولی منظور اینجا مؤاخذه و عقاب است. چرا؟ چون کسی رو که میخوان مؤاخذه کنن اول باید او را بگیرند، دستگیر شود تا مؤاخذه بشه. لذا واژه اخذ که به معنای گرفتن است، منظور مؤاخذه است. تعرضتم، شما خودتون رو در معرض چی قرار میدید؟ مؤاخذه الهی، اما او به شما مهلت میدهد. کلمه اخذ هم تو قرآن به کار رفته به معنای مؤاخذه و عذاب، هم تو روایات، هم تو خود نهج البلاغه که یه نمونش اینجاست. حالا از قرآنم براتون از سوره هود آیه رو میارم بعد. تو مناجاتها هم آمده، مثلا مناجات شعبانیه، یه فرازی از مناجات شعبانیه این هست: الهی ان اخذتنی به جرمی، اخذتک به عفوک، خدایا اگر تو بخوای مرا به سبب جرمم مؤاخذه کنی، من تو را به چی خودت مؤاخذه میکنم؟ به عفو خودت. و این اخذتنی به ذنوبی، اخذتک به مغفرته، که تو اگر بخوای به گناهانم مرا مؤاخذه کنی، من تو را به مغفرتت، آمر زندگیت اخذ میکنم. البته مؤاخذه او یعنی گرفتن سخت عذاب و عقابی. مؤاخذه ما وقتی میخوایم که خدا را مؤاخذه کنیم، مؤاخذه ما التماس است. مؤاخذه ما در درگاه خدا از نوع التماس، التماس میکنم خدایا تو چی هستی؟ تو عفوی، تو غفوری، و به جرم منو مؤاخذه نکن، به گناه منو مؤاخذه نکن. التماسی که ما میکنیم و در التماسمون داریم عفو او را به خود او و مغفرت او را به خود او گوشزد میکنیم، التماس ما اینجوری، نامش مؤاخذه ما نسبت به خدا است. الهی اخذتنی به جرمی، اخذتک به عفوک، و این اخذتنی به ذنوبی، اخذتک به مغفرتک. اینجا دو تا نکته رو ما میخواییم امشب باز کنیم، دو سوال رو میخواییم پاسخ بدیم. سوال اول: چی میشود که انسان خودشو در معرض مؤاخذه الهی قرار میدهد؟ به سبب چه چیز؟ یک، به سبب چه چیز؟ آدمی مستحق چی میشه؟ مستحق مؤاخذه الهی است. یه سوال. سوال دوم، این که میفرماید شما خودتون رو در معرض مؤاخذه خدا قرار میدید و خدا به شما مهلت میدهد، آیا این امحال و مهلت دادن یعنی اون مؤاخذه منتفی می شود یا سر جاش باقی است؟ پس نکته دوم، آیا امحال یعنی مهلت دادن خدا، مؤاخذه را منتفی می کند؟ این دو سوال رو ما میخواییم جواب بدیم. برای جواب دادن این دو سوال هم از آیه قرآن استفاده میکنیم، هم از خود نهج البلاغه. اول به سراغ آیه قرآن برم، در سوره هود آیه 102 از سوره هود رو نگاه بکنید. سه مرتبه کلمه اخذ درش آمده: و کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى و هی ظالمه ان اخذه علیم شدید، و کذالک چی؟ اخذ ربک یعنی چیه خدا؟ یعنی اون مؤاخذه‌ای که خدا آدم‌ها رو میگرفت و دیگه ول نمی‌کرد.
اذا اخذ القرى، زمانی که اهل قریه ها را میگرفت و مؤاخذه میکرد. و هی ظالمه، اونا چی بودن که مستحق اخذ الهی میشدند؟ ظالم. ان اخذه علیم شدید، اخذ و مؤاخذه خدا هم علیم است، علیم با الف یعنی دردناک، هم شدید است یعنی سخت است، دردناک و سخت. ان اخذه علیم شدید. الان تو این آیه جواب سوال اول داده شد، به سبب چه چیز آدمی مستحق مؤاخذه الهی است؟ ظلم. ظلم. لذا این که اینجا میگوید و تعرضتم لأخذهی، شما خودتونو در معرض اخذ خدا و مؤاخذه خدا قرار دادید ولی خدا به شما مهلت داد، یعنی چی کردید؟ ظلم کردید. ظلم کردید و میبایست مستحق مؤاخذه الهی باشید و خدا چی کرد؟ به شما مهلت داد. این آیه 102 سوره هود رو بعد برید نگاه کنید، همینطور آیات بعدش هم نگاه کنید، تا آیات 112 و 114 برید نگاه بیندازید، بسیار نکات عالی به ما میگوید. و این سوره هود سوره است که پیغمبر فرمود شیبت نی سورت هود، فرمود سوره هود منو پیر کرد. یا آیه درش هست که وستقیم کما امرت و من تابع معک من المؤمنین، فرمود لمکان هازه الآیه، فرمود این آیه سوره هود منو پیر کرد، وستقیم کما امرت و من تابع معک، پیر کرد این سوره منو. حالا او بحث جدایی دارد. بعد این آیات رو ببینید، برسید به اون آیه میگه ولا ترکنوا الالذین ظلموا فتمسکم النار، نه تنها خودتون نباید ظلم کنید بلکه به ظالم هم نباید اعتماد کنید، اعتنا کنید و بخواید بهش تکیه بزنید، بخواید پشتوانه خودتون روی ظالم قرار بدید. فتمسکم النار، هر آن آتشی که او مستحق اون آتشه شما رو هم خواهد گرفت، شما رو هم خواهد گرفت. پس بگید جواب سوال اول چی شد؟ به سبب چه چیز آدمی مستحق مؤاخذه الهی است؟ جوابش یک کلمه، ظلم. البته باید این ظلم رو باز کنیم، آیا هر ظلمی انسان را مستحق مؤاخذه الهی قرار میده یا بعضی از ظلم ها؟ که به جواب این بعد خواهیم رسید. اما سوال دوم، آیا امهال خداوند و مهلت دادن خداوند مؤاخذه را منتفی میکند یا خیر؟ اولین جمله خطبه 97 نهج البلاغه رو نگاه کنید، پاسخ این سوال داده شده. اولین جمله خطبه 97، می‌فرماید ولئن امحل از ظالمه فلن یفوت اخذه، اگر خداوند به ظالم چی میدهد؟ مهلت میدهد، ابدا اخذ و مؤاخذه او از بین نمیرود. یعنی مؤاخذه سر جاش ها، فقط چی کرده؟ مهلت داده. خیلی جمله جمله روان و راحت و قشنگ. ولئن، هر آینه، اگر امحل الظالمه، اگر خدا به ظالم مهلت دهد، فلن، لن برای نفی ابد، نفی ابد، یعنی ابدا اخذ و مؤاخذه او لن یفوت، از بین مؤاخذه سر جاشه. فقط چی شده؟ افتاده؟ عقب، مؤاخذه سر جاشه. بعضی ها سوال میکنن، بعضی وقتا میگن این همه این استکبار جهانی و این اسرائیل دارد چی میکند؟ کو مؤاخذه خدا؟ مؤاخذه سر جاشه، سر جاشه، خیالتون راحت باشد. فقط فعلا کمی مهلت هست. البته مهلت گاهی به مؤمنی که ظلم کرده داده می شود، وقتی مهلت به مؤمنی که ظلم کرده داده می شود از باب اینه که او به خود بیاد ظلمی رو که کرده جبران کند، ولی گاهی به مشرک و کافر مهلت داده می شود، مهلت به او از این بابت است که او چی کند؟ در ظلم خودش جریتر بشود تا اینکه استحقاق عذابش دوچندان و صدچندان و هزارچندان شود. خداوند میاد مهلتی میده، یه فرصتی رو در اختیارش میگذاره، تو این فرصت او بیشتر دست و پای میزنه تو ظلم خودش، ولی سر جاش خدا منتظرش هست. جمله بعدش رو نگاه کنید چقدر قشنگه، میگه لئن امحل الظالم فلم یفوت اخذه و هو له بالمرصاد. خدا در کمینش نشسته، خدا در کمینگاه اوست. الا مجاز طریقه، تو اون راهی که ای ظالم داره میرود، خداوند بر اون مسیر عبور او چی دارد؟ تسلط دارد و در چی اوست؟ و در کمین اوست. و به موضع شجا، شجا یعنی گلو، خدا دستشو آماده کرده گلوشو بگیرد، که میگه وقتی گلوشو میگیرد او دیگه توان این که آب دهنشو از گلو پایین به برد ندارد، یعنی فرصت این که بتونه گلوی را تازه کند با آب دهن خودش. وقتی بنا باشه بگیره اینجور میگیرد، و اگر میبینید الان نمیگیرد چون چی دارد میدهد؟ مهلت دارد میدهد. ولئن امحل الظالمه، اگر خدا مهلت میدهد به ظالم، فلن یفوت اخذه، ابدا اخذ و مؤاخذه خدا چی نمیشود؟ منتفی نیست. و هو و خدا لهو برای اون ظالم بالمرصاد در کمینگاه. ان ربک، قرآن میگه لبل مرصاد، علا مجاز طریقه، بر کجا خدا در کمین اوست؟ بر عبور طریق او. مجاز به معنای عبور است، عبورگاه او. خدا بر او متسلط، و لحظه ای که در تقدیر الهی است گلوشو میگیرد. تا گلوشو گرفت به موضع شجاع من مساق ریقه، آب دهن خودشو از گلوش پایین نمیتونه ببره، اینجوری میگیره ول نمیکنه.
جای خودکان معصوم فلسطین که دارن کشته میشن، خدا مهلت داره به بیزاره، هر روز بیشتر دارن کشته میشن، گناهشون
چیه؟ اهدل حسنیان گناه نیست، اونا دارن به چی میرسن؟ اونا دارن به سعادت ابدی میرسن. خب اونا، بله، ما که نمیگیم مظلوم نیستن، به سعادت ابدی اونا، خودشون تو برزخ از این که این چنین به ملکوتی رسیدن این چنینی چیند؟ حضرت ما در مورد شهدا چی میفرمود؟ شهدای ما تمام چی بودن؟ برید مظلوم دیگه، نه مظلوم، ولی چی میفرماید؟
میگه شهیدان در هنه انده ربه هم چی هن؟ یرزقون هم بعد میگه در خنده مستانه و قهقهه مستانه خورده. نه تو عالم برزخ دارن لذت میبرن، اونایی که موندن دارن بابت اینا، بچهش رو از دست داده، پدرش رو از دست داده، مادر رو از دست داده، ای داره میسوزه. سوختن اینم باز براش یه است اوجه است، ای داره میره بالا، ای داره اوج میگیره به نزد خدا. ولی آقا من همین قبل از جلسه یکی از دوستان سوال کرده، خداوند تبارک و تعالی سر وقت خودش چی میکند اینا را؟ ولی هرچی ماها سکوت کنیم، ملتها سکوت کنند، سران کشورها سکوت کنند، اینا در اون ظلم چی هند؟ اگر سکوته نمیشود. الان شما کشورهای اسلامی رو در نظر بگیرید، مصر، بحرین، امارات، قطر، عربستان، اگر ملت اینا، ما کار به سرانشون نداریم که یه مش خودفروخته شهوت پرستی هم، کار به اونا نداشته باشید. ملت اینا اگر مثل ملت یمن شما نگاه کنید، از روزی که جنگ غزه شروع شده نبوده جمعه ای بیاد بره جمعیت میلیونی یمنی ها قیام نکنه. اگر این چنین ویژگی به وجود بیاد، ظالم در ظلم خودش بگید جرأت دیگه نداره، جرأت نداره. کشورهای اسلامی، سران کشورهای اسلامی در ظاهر میان یه چیزی میگن، در باطن خلاف اونو عمل میکنن. همین رئیس جمهور ترکیه اردوغان دو نقش بازی میکنه، یه نقش رو در ظاهر بازی میکنه که من دلسوز غزه‌ام، نقش حقیقیش پشت پرده چیه؟ کمک حال دشمن خداست، اسرائیل و و همشون و همشون. و اینجا امتحان الهی است، سنت امتحان الهی اقتضا میکند که باید الان انسان ها با ملتی به نام غزه چی بشن؟ امتحان بشن. چی تو این امتحان میخواد سربلند بیرون بیاد؟ ولی یقین داشته باشید خدا مؤاخذه ای ظالم را چی نکرده؟ فراموش نکرده، مؤاخذه سر جاشه. اگر خدا دارد بهش مهلت میده، یک مهلت میده که دیگران را امتحان کند، مهلت میده که مسلمانان را و حتی غیر مسلمانان را مهلت امتحان کند. الان ملت هایی تو دنیا خیلی هاشون دارن چی میکنن؟ امتحان میشن. مسلمان نیست، داره امتحان میشه و تو امتحان داره سربلند بیرون میاد. این سنت امتحان الهی از یه طرف تعدادی را دارد و گروهی را دارد با این امحال و مهلت دادن چی میکند؟ امتحان میکند. خود اون ظالم رو هم داره مهلت میده که او هرچه روز به روز بر چی خودش، سیاهی خودش، بر جهل خودش، بر ظلمت و تاریکی خودش بیفزاید. و اونایی که در این ظلم دارن از بین میرن. اینا کیان؟ اینا دارن به سعادت ابدی میرسن. اهدل حسنه یعنی مگر من میگم کودکان ظالم هم؟ شما هی پافوشاری میکنید کودکان مظلوم.
هر زمین اینکه خدا مشیتش کده، با مشیت شده که بایی کودکان ما رو امتحان کنن، میدیشم به بذاریم آجا.
یکیش این که همه امتحان میشن، نه ما. الان خود شما چیکار کردید؟ من چیکار کردم بگید؟ دلمون خوشه فقط همین که بگیم آخ 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 ها؟ آخ 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 شد درست؟ من خدا وکیلی. نه، این که من بگم آخ این کودکان مظلومن، این نشد پاسخ امتحان الهی. من چقدر از مال خودم گذشتم؟ بگید چقدر از ثروت خودم گذشتم؟ چقدر؟ چقدر از لذت خودم گذاشتم؟ اینا رو آیا من داشتم یا نداشتم؟ این امتحان الهی به این نیست که من و شما دور هم منشینیم بگیم خدا لعنتشون کنه این پدر سوخته ها، دارن این کودکان مظلوم و فلسطین رو روز به روز چیتر میکنن، بیشتر از بین میبرن. این نشد.
چقدر از مال خودمون آقای برادر عزیز گذشتیم ما، چقدر از لذت خودمون گذشتیم، چقدر از شهوت خودمون گذشتیم، چقدر از امکانات خودمون گذشتیم، چقدر از آبروی خودمون گذشتیم، ما یه گذشتیم از همه اینا. اینا امتحانای الهی اینجا خودشو نشون میده، یعنی یه جایی ما هم تو این امتحان الهی داریم کوتاهی میکنیم و متاسفانه یه جوری داریم بازنده میشیم، بازنده میشیم دیگه. خب سوال من این شد، کدامین ظلم؟ آیا هر ظلمی انسان را مستحق مؤاخذه و عذاب الهی قرار میدهد یا خیر؟ جوابش خیره، هر ظلمی نه. ظلم سه جور داریم ما. در خطبه 176، در خطبه 176 امیر مؤمنان در دهمین قسمت این خطبه، این خطبه از 10 قسمت تشکیل شده ها، 10 قسمت متفاوت دارد. تو قسمت دهم، در قسمت دهم امیر مؤمنان میفرماید الا و ان الظلم ثلاثه، آگاه باشید ظلم 3 قسم است. 1، ظلم لا یغفر، ظلمی که بخشودنی نیست، یعنی هرگز این ظلم را خدا، یعنی اگر کسی با این ظلم از دنیا رفت بگید تا خدا خدایی می کند، یعنی ابدیت در چیه؟ در عذاب الهی. هیچ زمان از عذاب چی نمیاد؟ بیرون نمیاد. 1، ظلم لا یغفر، ظلمی که بخشودنی نیست. 2، و ظلم لا یترک، ظلمی که رها شدنی نیست، بیخیال از کنار این ظلم خدا عبور نمی کند، یعنی ظالم به این ظلم خدا پدرشو در می آورد. ظلم لا یترک، ظلمی که رها شدنی نیست. 3، و ظلم مغفور لا یطلب، یه ظلمی هم هست که خدا اونو میبخشه، اونو دیگه بازخواست نمی کنه. پس بگید ظلم سومی چیو درست نمی کند؟ ظلم سومی چیو درست نمی کند؟ استحقاق عذاب داره یا نداره؟ نداره. کدوم ظلم؟ ظلمی که مغفور لا یطلب. بعد امیر مؤمنان به تفصیل شروع کرد هر ستا رو چی کردن؟ باز کردن. فرمود اما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله، اون ظلمی که بخشودنی نیست اینه که انسان چی زندگی کند؟ مشرک. و چی بمیرد؟ مشرک. مشرک زندگی کرده و مشرک هم مرده. این ظلم هرگز چی نمیشود؟ بخشوده نمیشه. بگید این ظلم استحقاق مؤاخذه دارد یا ندارد؟ بله دیگه این دارد. بعد آقا استشهاد کرد با آیه شریفه، قال الله تعالی، خداوند تبارک و تعالی میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک، خدا شرک را نمی آمرزد. شرک آمرزیدنی نیست. بعد فرمود و اما الظلم الذی یغفر، اون ظلمی که چی می شود؟ بخشوده میشه، که توی اول عبارت آقا سومی گفتش، حالا تو دومی داره اونو توضیح میده. اما ظلم الذی یغفر، ظلمی که چی میشود؟ یغفر یعنی بخشوده نیست، بخشیده میشود. فرمود فظلم العبد نفسه عند بعض الحنات، حنات جمع حنه هست. حنه، حنه یعنی گناهان ریز، گناهان کوچک، گناهانی که دودش به چشم دیگران نمیره، فقط دودش به چشم خود طرف میره. اینو بهش میگن حنات. اونجایی که انسان داره با بعض گناهان صغیره به خودش ظلم میکند، این ظلم بگید یغفر، قابل بخشودن است. و بگید چی توش نیست؟ مؤاخذه و عذاب الهی درش نیست. حالا هر کسی برای خودش در نظر بگیره، گفتم دود این ظلم باید به چشم دیگری نرود ها، طرف تنبلی داره میکنه. البته این تنبلی کردن گاهی دودش تو چشم دیگرون میره. طرف ازدواج کرده، تنبلی میکند، درآمد چندانی در نمیآورد، بیخیالی میکند، زن و بچهش هم با در سختی زندگی کنن، این شد حنات؟ نه، این شد ظلم به دیگری. اینکه یه نفر رفته سیگار میکشد، میگه آقا من رفتم تو تنهایی خودم دارم سیگار میکشم، دود این سیگارم دیگری رو اذیت نکند، آیا این شد درست؟ چرا؟ چون گاهی پولی که بابت این سیگار داری میدی، همین پولو از گلوی زن و بچت داری میگیری، بازم شد. لذا یه دفعه برای خودمون شروع نکنیم حنات سازی کردن ها، برای خودمون توجیه حنات سازی نکنیم، بگیم ها این گناه من چی شد؟ حنات. نه، ببینیم آیا به هیچ نحو این گناه فلش و جهتش به سمت دیگران در ضایع کردن حقی از دیگران میرود یا نمیرود. و از این قبیل است آقا رأی دادن. بعضی وقتا آدم ها رأی میدن، هوسی رأی میدن، هوسی رأی میدن. حالا یکی رفته از باب تحقیق به یه شناخت رسیده، گرچه حالا تو تحقیقش چی کرده؟ اشتباه کرده، این پیش خدا چیه؟ معذوره. اما یکی چی است؟ یکی هوسی رأی میده. چند روز قبل جایی بودم، میگفت فلانی که کاندیدای ریاست جمهوری بود، چون قیافش حزب اللهیه نخواستم بهش رأی بدم، قیافش حزب اللهیه نخواستم رأی بدم. یا کنید این رأیه. حالا اینی که داره این رأی رو میده، به من بگید این داره با این رأیش حقوق دیگران را تضییع میکند یا نمیکند؟ تضییع میکنه. پس اینو یادمون باشه، برای خودمون توجیه حنات سازی نکنیم، بگیم آقا فلان گناه من چی شد؟ حنات شد. حنات چون جمع حنه، حنه چی شد؟ یه گناه کوچکی که دودش به چشم دیگران نمی رود، به چشم دیگران نمی رود. اینم ظلمی که یغفر. بعد فرمود سوم، و اما ظلم الذی لا یترک، او ظلمی که خدا از کنارش عبور نمی کند. ظلمی که خدا از کنارش عبور نمی کند اون کدوم ظلم است؟ فظلم العباد بعضهم بعضا. سه، و اما الظلم الذی لا یترک، ظلمی که رها شدنی نیست. فظلم العباد بعضهم بعضا، اینی که بنده ها بعضیشون به بعضی ظلم کنن. یعنی چی؟ یعنی حق دیگری را ضایع کردن، حق دیگری رو تباه کردن. این حق ولو حق 3 دقیقه وقت باشد ها. رفتی رسیدی جلوی مغازه نونوایی، نونوا آشناته، 10 نفر تو صفن، 5 نفر تو صفن، یه دفعه نونگا میگه آقا چند تا میخواستی گفتی؟ چند تا میخواستی؟ اینم میگه آقا 5 تا. بعد گو میکنه بقیه میگه ایشون قبلا چی گرفته بود؟ نوبت گرفته بود برای این نون. و نونو میگیری خوشا میگه خدایا شکرت. اینجا مگو خدایا شکرت. میگه خدایا عجب غلطی کردم. اینجا شکرت نده چون برای گناه که انسان نباید چی کنه؟ شکر کنه. رفتی تو مطب دکتر، حالا یکی میرود تو مطب دکتر حالش حال اورژانسیه، واقعا هم توان نشستن نداره. خب اینجا از بابی که حالش اورژانسیه خلاف نوبت میره پیش دکتر ویزیت بشه. اما بعضیا چیان نورچشمیان، طرف میاد منشیو رو میشناسد. نفر چهلم باید باشد، نفر سوم میفرستش توی مطب دکتر. ای چند نفر برگردنش حق پیدا کردن؟ از نفر سوم که این رفته تا چهلم که خودشه حساب کنید، اینا همه برگردن این حق دارند. چی کرد به دیگری؟ تازه من مصداقایی دارم میگم که ما تو زندگی اینا را حساب نمی کنیم. تا برسد به این که یکی بخواد تو سر کله مظلوم بزند، تا چه رسد به این که بخواد یکی مال مظلوم را از بین ببره، یا این که مثلا فرض کنید آقایی بخواد مهریه خانومشو نده. طرف میگفت من اینقدر اینو حیرونش میکنم تو دادگاه و مسیر طلاق تا مهریهشو ببخشه. حالا او بخشید، کی نبخشیده؟ خدا نبخشیده. روز قیامت 300 تا صف تشکیل میشه، 300 تا. یکی از 300 صف هست صف زناکاران. بعد خدا به این میگه بیا برو تو صف زناکاران. میگه خدایا من تو عمرم به نامحرم نگاه نکردم. میگن تو مهریه زنتو ندادی. مهریه زنتو ندادی چی محسوب شدی پیش من خدا؟ زناکار محسوب شد. از پیش خودم نمیگم ها. آخرین خطبه ای که پیغمبر در زندگیش خوند تو روز آخر عمرش، پیغمبر رمق راه رفتن نداشت، فرمود زیر بغلامو بگیرید. دو نفر زیر بغلای پیغمبر رو گرفتن، پیغمبر رو بردن تو مسجد، فرمود مردم رو جمع کنید. بعد یه خطبه ای برای اونا خوند. تو این خطبه یه جملهش این بود، فرمود آی مردم در مهریه زنهاتون بهشون ظلم نکنید، که اگر کسی در مهریه خانومش به او ظلم کند روز قیامت در زمره زناکاران محشور میشه. البته مهریه هم باید مهریه آدمی باشه ها. این که بعضی ها آنچنان همین 10-12 روز قبل بود یه بنده خدایی دخترشو عقد بست. سوال کردیم گفتیم چند تا سکه یا مهریه چقدر بود؟ گفت که 6000 خوردی. 6000 خورد. گفتم او داماد احمق کی بوده؟ دقت میکنید او داماد احمق کی بوده؟ 6000 خوردی مهریه تو چی داری؟ کل طایفه‌شو گفتم هر جایی دنیا یکی قمخیشه ای باشد جمعشون کنن به فروشنشون این مهریه داده نمیشه. چی بعضی فکر میکنند؟ مهریه باید یک عاقلانه، درسته؟ باشد، منصفانه باشد، و سه مردم نیتش دادن باشه. حالا گاهی اوقات زن و شوهر اینقدر از هم میشن که این زن با خیال راحت از عمق وجودش به مرد میگه من بخشیدم. گاهی زن نه، از عمق وجودش نمیگه ها، اینقدر مرد او رو در سختی قرار میده او میگه بابا من مهریه رو نمیخوام، تو درست زندگی بکن من مهریه نمیخوام. هسته دیگه. چند سال قبل دو تا جوون، یه آقای خانم، این آقا 1112 سکه خانومشو مهریه کرده بوده. بعد این هر روز یه بهانه ای درست میکرد که من با تو زندگی نمیتونم بکنم، به خاطر من خواب نمیرم، به خاطر مهریه. یه روز اینا اومدن پیش ما به مشاوره. خانومی گفت که آقام میگه که فلانی تو مهریه رو حسبش کن، برسونش به 14 سکه، من باهات خوشگل زندگی میکنم. گفتم من از اصل با این مهریه موافق نیستم، ولی اینم که داره یه حرفو میزنه دروغ میگه، چون خودش روز اول پذیرفت، یک نقشه ای توی سرشه. گفت نه انشالله جا نیست، بدبین نباشید. گفتم انشالله نیست. فرداش رفتن تو محضر، این خانم گرفت کل مهریهش رو بخشید، از اول مهریه تنظیم شد به 14 سکه بهار آزادی. خب سکه مثل الان نبود، الان 14 سکه هم کسی نمیتونه بده. اون موقع 14 سکه مثلا سکه ای بود فرض کنید 1 میلیون تومان، 14 میلیون تومان، طرف یه وام 15 میلیون تومانی هم میگرفت. آقا تبدیلش کرد به 14 سکه، ماه بعد یارو رفت خانم رو طلاق داد، با 14 سکه طلاقش داد. به من بگید ای الان زرنگی کرده یا پیش خدا این بدهکاره؟ او چرا کم کرد بگید؟ میخواست زندگی کنه، کم کرد و تو اونو دور زدی. یه روز قیامت خدا میارش تو صفه زناکاران قرارش میده. شوخی نیست ها. فرمود اما ظلم الذی لا یترک فظلم العباد بعضهم بعضا، بنده ها بعضی به بعضی ظلم کنند. همین امروز داشتم تو خیابون رانندگی میکردم، یه ماشینی آنچنان تو کمرمندی از سمت راست من با سرعت عبور کرد که من تا نیم ساعت ضربان قلبم رفته بود بالای سر. خودشم داره چی میکنه؟ کیف میکنه، حالیش نیست. بارندگی شده، آب جمع شده، یارو از تو آب رد میشه، جون یه نفر رو کثیف آلوده میکنه، این ظلمه. آقا طرف حالیش نیست مملکت رو اداره بکنه، کاندیدا میشه، زمام حکومت رو به دست میگیره، هر چی بگید، هر چی. یکی از دوستان میگفت افسار طلا و ارز از دست رفته. گفتم افسار سیب زمینی هم از دست رفته، نه طلا و ارز. افسار پیاز هم از دست رفته. افسار چی به دست هست شما بگید؟ الان افسار چی به دسته؟ هیچی. خب او آقایی که میاد میگه من میخوام مملکتو به چرخونم، حالیت نیست و میایی قبول میکنی، تو داری چی میکنی؟ داری ظلم میکنی. این ظلمو چجور میشه جبران کرد؟ این ظلم جبران شدنیست یا نیست؟ به خدا نیست. اونی که نمیتونه استانی رو اداره کند، استانداری رو قبول کند، به بندگان خدا ظلم کرده. اونی که مدیریت یک مدرسه رو نمیتونه قبول کنه، اگر قبول کند به اون دانش آموزان ظلم کرده. اونی که مدیریت یک مسجد را نمیتواند اداره کند و داشته باشد، اگر اون مسجد رو قبول کند به نمازگزاران ظلم کرده. فرقی نمی کنه. اگر منی که امروز در یه گوشه خودم را برای یه کاری یا قرارم دادن یا خودم اون کار را برگزیدم، اگه نمیتونم اداره کنم بخوام بمانم، چی کردم؟ ظلم کردم. حالا بنگرید که برای رسیدن به این منصبها میلیاردها چی میکنند؟ خرج میکنن که بعد کمکاری کنند، که بعد نسبت به ملت بیخیالی کنند. اینا تمام ظلمه، ظلمی که خدا اینا را رها نمی کند، رها نمی کند. اما ظلم الذی لا یترک فظلم العباد بعضهم بعضا. بعد یه دفعه آقا دست گذاشت رو قصاص، فرمود القصاص هناک شدید. آقایون قصاص روز قیامت سخت است. لیس هو جرحن بالمدا ولا ضربن بسیات. قصاص روز قیامتی نیست که با یه چاقو بر بدنت زخمی ایجاد کنند یا با تازیانه ای بر بدنت بکوبند. قصاص روز قیامت از نوع زخم با چاقو و ضربه تازیانه نیست. ولکنه ما یستسغر ذلک معه. قصاص روز قیامت قصاصیه که او روز آرزو میکنی ای کاش هر روز هزار بار چاقو بهت بزنن، او قصاصو ازت بردارند. شما الان تو دنیا یه نفر مستحق شده 70 تا ضربه تازیانه نه سفت و نه آروم متعادل بهش بزنند، اولی و دومی و سومی دیگه طاقتش تموم میشه. میگه روز قیامت قصاص از نوع ضربه تازیانه نیست. قصاص روز قیامت چیزیه که ضربات چاقو و ضربات تازیانه نسبت به اون آب خوردن است. بعد میگه ایاکم و تلون فی دین الله. آی مردم تو دین خدا رنگ به رنگ نشید، رنگ به رنگ نشید. خب پس تعرضتم لأخذهی فامهلکم، شما از قبیل این ظلم سومی کردید، از قبیل ظلمی کردید که به دیگری حقی را چی کردی؟ تباه کردی. مستحق چی شدی؟ خدا الان بهت چی داده؟ مهلت داده، یعنی چی کن؟ برو جبران کن. ببین کجا به ناحق تو صورت یک نفر زدی. آی معلمی که به ناحق تو گوش بد این دانش آموز زدی، به ناحق زدی، باید پیداش کنی، ازش حلالیت بطلبی. میگم پیداش نمی کنی پس خودتون گم کنید، اونو پیدا نمی کنی خودتون گم کنید. حالا مثال زدم رد مظالم شرطی داره آج خانم، همیشه که نیست. وقتی شما طرف رو میتونی پیدا کنی، مالی که ازش تباه کردی بهش برگردونی، وقتی میتونی پیداش کنی بگی 30 سال قبل من تو کلاس درس یاد تسم پروانه داشتم، تو کیفم در میآوردم میزدم کف دستتون، اینا رو میتونی عذرخواهی بکنی، باید بکنی. ما کلاس پنجم بودیم، یه خانمی معلممون بود سال 1360. این خانم محجبه پوشیده مقنعی چادری، این تو کیفش یک تسم پروانه داشت ها. وقتی دانش آموزان کلاس پنج رو میخواست بزنه، اینا دوتا دستشو میستن کنار هم بگیرن، این تسم پروانه رو میبرد بالا، به شدت میزد کف دست اینا که تا چند روز این رد این رو دست باقی میموند. تازه این صرف عذرخواهی هم جواب نمیده، این باید به تک تک اینا چی بده؟ دیه باید بده. اما خدا مهلت داده. رفتم نماز یه شنبه رو خوندم درست شد. نماز یه شنبه کدوم گناهان رو پاک میکند؟ حنات را. نماز یه شنبه ظلمی که به دیگری کردی رو بگید پاک نمی کند، پاک نمی کند. نماز توبه خوندم، آقا رفتم مکه اومدم، رفتم کربلا اومدم، همه اینا سر جاش، تا اونی که ظلم بهش کردی جبران نکنی خدا دست بر نمی دارد. بترسیم از این قضیه، خیلی بترسیم. یه صلوات و رحمت بفرمایید. یه خطبه ایست توی نهج البلاغه، خطبه 224، دقت کنید. خطبه 224 همون خطبه ایست که امیر مؤمنان توش قضیه عقیل را تعریف میکند، که عقیل یک روز آمد پیش من تقاضای یه سا گندم کرد. یه سا گندم یعنی حدود 3 کیلو. بعد وقد رأیتو سبیانهو شعث شعور غبر الالوان که انهو میگه کودکاشو دیده بودم، موهاشون آشفته، صورتاشون به هم ریخته، مثل زغال سیاه شده باشن، از فقر اینجوری سیاه شده بودن بچه هاش. از من امیر مؤمنان خواست یه سا گندم بهش از مال بیت المال چیار کنم؟ قرض بدم. که قضیه مفصل خطب میدونید، برید به آخر این خطبه برسید، آخر خطبه 224 میفرماید والله لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها، به خدا قسم اگر هفت آسمان و آنچه زیر هفت آسمان است را به من علی بدهند. هفت آسمان ها، نه یه ده قصب زمین توی شهری مثل کرمان عقب مونده، نه این. شما حساب کنید کره زمین نسبت به ستاره ها و سیاره های منظومه شمسی ناچیزه. منظومه شمسی نسبت به دیگر منظومه ها گاهی صفر ناچیزه. کهکشانی که ما درش هستیم نسبت به بعض کهکشان ها مثل یک عدسی در مقابل کوهیه. حالا اینا همه مال آسمان اول، آسمان دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم. میگه به خدا قسم اگر هفت آسمان و آنچه زیر هفت آسمان است را به من بدن و از من علی چی بخوان؟ الا ان اعصی الله فی نملتن، این که من در مورد یک مورچه‌ای معصیت خدا کنم. کدوم معصیت؟ اسلوبها جلب شعیرتن، پوست جویی که در دهان یه مورچه است. بگن علی این پوست جو را از دهان مورچه جدا کن، ما هفت آسمان و آنچه زیر اون است بهت میدیم. ما فعلته، من این کار را، یعنی چی؟ یعنی حتی ظلم به یک مورچه را آقا میگه بر نتابید تا برسد به ظلم به هم نوع خودت را. بعد میگه خوب دقت کنید خانوما صحبت نکنن، ظلماتون رو بعد با هم دیگه مشورت کنید ببینید چه کار باید بکنید. صلوات مرحمت بده. بعد میگه این دنیا کم حاضری احوان، این دنیای شما پیش من علی پست تر است. از چی؟ من ورقتن، از اون برگ خشک درختی که یک ملخ اون را جویده. فی فم جرادتن تقمزها، اون برگ خشکی که در دهان یک ملخ و اونو جویده. دنیاتون از این برگ خشک جویده شده در دهان ملخ پیش من علی پست تر است. بعد این جمله یا بعد رو آقا این چنین میگه، این جمله رو خوب دقت کنید، میگه مال علیین، مال علیین ولنعیمن یفنا، علی را چه کار به نعمتهایی که از بین داره میره. یعنی من بابت چهار تا نعمتی که در دنیا از بین میرود بخوام به یک مورچه ای ظلم کنم؟ علی اینا، علی این است. و لذتن، و لذتن لا تبقا، علی را چه کار به نعمتهای از بین رفتنی و لذتهایی که باقی نمی ماند. و این جمله یعنی چی؟ این جمله یعنی آی شیعه من علی، اگر یه جایی وسوسه شدی ظلمی به دیگران بکنی، بلفور اینو به خودت یادآوری کن، بگو من اگر بخوام به دیگری ظلم کنم بابت رسیدن به یه نعمتی است که دارد از بین میرود، بابت یه لذتی است که باقی ماندنی نیست. این مطلبی که میخوام بگم و قبلا هم گفتم اما وصلش کنم به توسل امشب و التماس دعا، بازم شنیدنش خالی از لطف نیست. گفتم پیغمبر در آخرین روز زندگیشون زیر بغلاشو گرفتن آوردن تو مسجد برای مردم خطبه خواند، اونا رو موعظه کرد، خصوصا نسبت به ظلم به اونا یادآوری کرد. بعد فرمودای مردم قصاص روز قیامت خیلی سخته، اگر کسی برگردن من رسول الله حقی داره و اگر من حقی از کسی چی کردم؟ ضایع کردم، همین الان پاشه مطالبه حقشو بکنه. به کجا نندازه؟ به قیامت نندازه. مگر میتونستن همچین حرفایی رو بعضی بگن؟ ها، پیغمبری رو که اینا اینقدر اذیتش کردن که پیغمبر فرمود کل 124,000 پیغمبر به اندازه من اذیت نشدن. ولی یه پیرمردی توی جمعیت بلند شد، دست بر بالا گفت یا رسول الله انا، من. پیغمبر فرمود بگید بیاد نزدیک. تو جمعیت لابلای جمعیت اومد نزدیک پیغمبر، گفت یا رسول الله یادتونه در فلان وقت سوار بر استر بودید یا سوار بر اسب بودید، عصاتون به دستتون بود، آرام داشتید این اسب و استر رو میروندید به سمت یه مکان، مردم اومدن دورتون جمع شدن به استقبالتون، همینطور عصا رو داشتید تکان میدادید، خورد سینه من، من میخوام قصاص کنم. پیغمبر فرمود خب حقته. مردم شروع کردن برافروخته شدن که ای پیر مرد پیغمبر رو نگاه کن، در ضعف شدید تو میخوایی قصاص کنی، بی ادب، بی انصاف. پیغمبر فرمود حقش کارش نداشته باشید. بلال برو در خونه دخترم فاطمه بگو بابات گفته عصا را بده بیار. بلال حبشی آمد در خونه فاطمه زهرا در زد، فاطمه ای که دل تو دلش نیست، میدونه باباش داره میرود. بلال گفت یا بنت رسول الله، باباتون میگه اون عصا را بدید. گفت عصا رو بابا برای چی میخواد؟ گفت قضیه این شده، قضیه این است. یه دفعه عشق تو چشمای فاطمه جمع شد و جاری شد بر گونه هاش. گفت بلال برو پیش حسن و حسین بگو مادرتون فاطمه گفته برید پیش پیر مرد بگید به شما قصاص کند، بابامو رها کند. یعنی شما دو کودک من برید سینه‌تون رو در مقابل پیرمرد قرار بدید، او عصا را به سینه شما دوتا بزند. دست از کی برداره؟ عصا رو داد بهش. فاطمه زهرا گریان در و بست و وارد منزل شد. بلال آمد کنار پیغمبر، عصا رو گذاشت کنار پیغمبر. پیغمبر فرمود آی یا شیخ تعال بیا این عصا رو بردار قصاص کن. گفت یا رسول الله اون روزی که عصاتون به سینه من خورد من تکمه های پیراهنم باز بود، شما هم تکمه ها رو باز کنید من به سینه‌تون که عریان است بزنم. پیغمبر فرمود بلال تکمه های پیراهنم رو باز کن. تکمه ها رو باز کرد، این پیرمرد عصا رو برداشت آمد نزدیک و نزدیک، جلوی سینه رسول الله که رسید خم شد، لبهاش رو گذاشت رو سینه رسول الله، شروع کرد سینه پیغمبر را به بوسیدن. گفت یا رسول الله من شنیده بودم کسی که لبهاش به بدن شما قرار داده بشه عذاب الهی به سراغش نمیاد، میخواستم لبای خودم را از عذاب الهی برهانم، من به این بهانه آمدم سینه شما را لبهای خودم را بهش بزنم متبرک کنم لبامو. بعد این پیره مرد یکیه، من نمیدونم دنیا چجور میکند آدم ها را، دنیا چجور میکند آدم ها را. اینا همونایی هن که میره زمان رد میشه، میره جلو، میرسد سال 61 هجری قمری، اینا همونا نا. اما چی شده یه دفعه دنیا عوض میکنه آدم ها رو؟ بعد رسیدن همین امت مسلمان به جایی رسیدن که اون لحظه ای که عمر سعد صدا زد
گفت چی میخواد رو سینه حسین بتازد بتازد. 10 نفر داوطلب شدند، 10 نفر دست بردن بالا گفتن ما میخواییم بر بدنش و بر سینهش بتازیم با اسب، با سم اسب. آمدن بعض تواریخ نوشتن نعل تازه به اسبشون بستن. حالا اینم بگیم نه، همون اسب با همون نعل. آنقدر این گودی قتلگاه رفتن و برگشتن بمیرم که از بدن ابی عبدالله عضو سالمی باقی نموند. بی جان نیست. وقتی امام زمان جلوی قبر جدش قرار میگیرد به تک تک اعضاء بدنش سلام میکنند. اعضاء اعضاء از ام جدا شده هستند. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم همدا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. آمدن گفتن به امام سجاد آقا یه بدن در گودی قتلگاه پیدا کردیم، به هر عضوش دست میزنیم از عضو دیگرش جدا میشود. فرمودن بن الاسد برید قطعی حسیر بیاورید. آوردن کنار آن گودال، آقا تک تک اعضا رو برداشت روی حسیر کنار هم جفت و جور کرد، کنار هم گذارد، مثل قطعات یه پازل رو کنار هم چید. بعد خود آقا وارد قبر شد، گوشه های حسیر رو گرفت، بدن نازنین قطع قطع رو بر قبر جای داد. یه دفعه صدای گریه شنیدن، نگاه کردن دیدن آقا در قبر خم شده، این لبها رو گذارد به گلوی بری به یه بابایش حسین. هر جای این جلسه نشسته ای صدا را آزاد کن، 3 مرتبه بگو یا حسین. گفتن مریض است مرتبط با افراد در این جلسه، 5 مرتبه آیه شریفه هم من یجیب و قرائت کنیم انشاءالله برای فرج امام زمان، برای این که شر این دشمنان و این استکبار جهانی و اسرائیل هرچه زودتر به خودش برگردد و این قده سرطانی از روی کره زمین برچیده شود، برای شفای مریضان، مریضهای مد نظر، آمرزش اموات، اموات تک تک حاضران در این مکان، اموات من حقیر، برای عاقبت به خیریمون، عاقبت به خیری بچه‌هامون و جوانامون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم اشف مرضانا، سلم مسافرينا، قد ديوننا، واقض حوائجنا، واحفظ وأيد وانصر قائدنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين والملحدين والمرجفين. آمين. و المعاندین بحق محمد و آله الطاهرین صل علی محمد و آله اجمعین رحم الله من یقرأ الفاتحه مع اخلاص بعد الصلوات.